ذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر والحمد لله.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحول الله. الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف
الله أكبر. بسم الله وبالله.
وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريقنا بردوش ما رفت السر منهوش ما فردار لطف و كرم باره گنه از دوش من. باره گنه بر دوش من.
پایان بخش برنامه امشب بر آستان بندگی، سخنی نغز و پرمحتوا از پدر امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است که فرمودند خداوند فرشتگانی دارد که هنگام نماز بانگ می زنند که ای فرزندان آدم برخیزید و آتشهایی را که بر خیشتن افروخته اید با نماز خاموش سازید. دوستان شنونده، نمازتون قبول درگاه حق. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
برهان سرو بایی مرا هر لحظه در خواب و تبن.
یا ربنا
بار گنه بر دوش من رفت سر
قبول باشه. عزیزان شنونده، طاعات و عبادات شما به درگاه خداوند متعال. انشالله که در لحظه های راز و نیاز و مناجاتتون در نمازهایی که به درگاه خداوند میخونید محتاجان رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. اونهایی که بیمار هستند، اونهایی که گرفتارند، اونهایی که به خاطر ویروس کرونا و به خاطر این بیماری به مشکلی برخوردن و گرفتار شدن، انشاءالله که از خدا میخواییم به حق این لحظات و به حق اذان و به حق نمازهایی که به درگاه خداوند خوانده شد گره از مشکل همه ی گرفتاران باز کنه. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه های رادیو معارف. با اعلام ساعت 20:35 دقیقه دعوت میکنم زمزم احکام رو بشنوید که نمایندگان مراجع معظم تقلید در این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی شما عزیزان هستند.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام قبضه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزمه احکام، زمزمه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: خانومی که بدون اجازه شوهر کار میکند، آیا درآمدش حلال است؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی را در این باره متذکر بشید. پاسخ معظم الله به این سوال:
زن در حد متعارف برای امور لازم میتواند بدون اذن شوهر از خانه بیرون برود، مثلا برای دیدار پدر مادر یا اقوام بستگان که در همان شهری زندگی میکنند، یا برای خرید اشیای مورد نیاز. اینها چیزهای عرفی است که همیشه بوده و خواهد بود، اما در غیر این صورت ترک خانه حرام است، مگر اینکه موقع عقد بستن شرط کند که من این عقد را با تو میبندم، اما مشروط بر این که بتونم در خارج از خانه در شرایط خاصی ساعت خاصی کار کنم. اگر موقع عقد بستن شرط کند و کارش هم کار حلالی باشد، اشکالی ندارد.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده ای نوشته: من 7 ساله که خمس اموالم را ندادم. در حال حاضر چگونه باید خمس مالم را حساب کنم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
بله، در این سالهای گذشته اگر این شخص و این مؤمن که الان این سوال رو کرده اصلا خمس تعلق نمی گرفته و نه پرداخته، یک بحثه، و یک بحث این که نه، ممکنه خمسهایی ولی این بی‌اعتنا بوده، توجه نکرده که اصلا خمس را بپردازم یا نپردازم. این دو صورت داره. اگه تعلق نگرفته، خب الان بعد از 7 سال هیچی، اما اگه نه، میگه تو این 7 سال خمس هم تعلق میگرفته و من تعلل میکردم، سستی میکردم یا اهمیت نمیدادم، ولی عزب بالله، اینجا باید حتما به مرجع یا وکیل مرجع مراجعه کنه و اونها در میون بذاره تا چگونه این بدهی خودش رو، خمس خودش رو بپردازد، در میون بگذارد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سلام، من پدرم 35 سال پیرنه رحمت خدا رفته، یه زمین به معارض رسیده که اون روز 1,000,000 تومان می‌ارزید، حالا 300 تومان می‌خرن. می‌خواستم بدم طبق فتوای حضرت امام به اضافش خمس میرسه یا نه. با تشکر، خداحافظ.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال،
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و سوالی که شما مطرح کردید، از زمانی که زمین به شما ارث رسیده، اگر همینطوری خود زمین مونده و به صورتی که بازار افزایش قیمت پیدا کرده، زمین شما هم ارزش پیدا کرده، این زیاده خمس تعلق نمیگیره، چون قصد کسب و تجارت نداشته. اما اگر از زمانی که زمین به شما به ارث رسید، هدفتون از نگهداری این بوده که گرون بشه، ارزش پیدا بکنه، یعنی قصد کسب و تجارت از این زمین داشتید، اون زیاده ای که برش اومده خمسش رو باید پرداخت کنید. ولی اگر نه، به طور خودکار همونطور که جنسای دیگه، خونه، زمینای دیگه گرون میشه، اضافه سوقی و بازاری پیدا میکنه، زمین شما هم گرون شده، قصد کسب و تجارت هم نداشتید، اون زیاده ای که برای شما اومده بهش خمس تعلق نمیگیره.
بنده یک خانه کوچیکی کلنگی داشتم به قیمت 100 میلیون فروختم و در بانک گذاشتم که با وام اون خانه بهتری بخرم، ولی در پایان سال خانه خیلی گران شد و ارزش پولم هم افت کرد. دیگر نمیتوانم با این پول خونه بخرم. بانک هم 20 میلیون تومان بابت یک سال به من سود داد که با اصل پول 120 میلیون فقط توانستم خانه رم کنم. حالا تکلیفم با این سود چیست؟ لطفا مرا راهنمایی و کمک فرمایید.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند:
در صورتی که بانک با پول شما کار سودآور مشروعی کرده باشه و قسمتی از سودی که به دست آورده رو بهتون داده، اشکالی نداره. به تعبیر دیگه اگر بانک سودی که پرداخت کرده رو طبق عقود شرعی پرداخت میکنه، مانعی نداره و استفاده از اون حلاله.
الله 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 الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید.
من یک پولی به رسم میرسم، هم نمیذارم که ذخیره بمونه، میگیرم اساسیه، میگیرم لباس چیزی و کنار میذارم، میدم به کسی که احتیاجش داره، وقت پولم کمس بر نمیداره. آیا اشکال داره برنامه؟
تلفنی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
خب به طور کلی خمس زمانی به مال کسی واجب میشه که از مصرف سالش اضافه بیاد، یعنی تا زمانی که کسی پولی بعد از سال خمسی دستش نمونده باشه یا مال اضافه‌ای که پولم حتی اگه نیست، مثل برنج، روغن و امثال اینا، اگر اضافه نباشه خمس بر او واجب نیست. اما اینکه انسان در فکر باشه، به گونه ای زندگی کنه که هرگز مالی براش نمونه به خاطر اینکه خمس نده، این فکر خوبی نیست، نیت خوبی نیست. البته اینکه شما اساسای مورد نیازتون رو بخرین ایرادی نداره، شما هرچه انفاق بکنین که در شأنتون باشه اشکالی نداره، اینا همه احسان، انفاق به فقرا بسیار خوبه. چیزی هم اگر نموند اب نداره، خمسم به شما واجب نمیشه، طوری هم نیست. اما اینکه شما در این فکر باشین با این نیت که هر طور شده هرچه در دستتون اضافه اومده اینها رو به گونه‌ای به مصرف برسونین که خمس بر شما واجب نشه، این فکر پسندیده نیست و این فکر الهی نیست. بلکه از اون طرف خود خمس توفیقیست الهی، یعنی این که انسان اگر چیزی داشته باشه که یک پنجمش رو بابت خمس بپردازه، خود پرداخت خمس و سهم امام علیه السلام را ادا کردن، سهم سادات فقرای سید رسوندن، این خودش توفیقیست الهی و این موجب تزکیه انسان میشه. انسان بسیاری از دلبستگیهاش به مال و بسیاری از خطاها و گناهانش به این برمیگرده که دنبال ماله. و اگر انسان تزکیه بشه که راحت حق خدا را ادا بکنه، حق سادات فقیر را ادا بکنه، حق امام زمانش را ادا بکنه، این موجب تزکیه جانش میشه. بنابراین بدون این فکر و بدون این نیت، نه، فرار از خمس حساب نمیشه و اگر شما هرچه خرج کنین و به فقرا بدین طوری نیست، احسان به فقرا هم برای شما حسنه محسوب میشه. اما اگر با این نیت باشه، این نیت رو بایستی ازش به خدا پناه ببرین و این از وسوسه های شیطانه و بایستی از این وسوسه خودتون رو خلاص کنین و از خدا بخواین اونقدر به شما مال بده که هرچی به فقرا میدین و هرچی هم که خرج میکنین بازم اضافه میاد و میتونین خمسشو بدین و توفیق پرداخت خمس رو هم پیدا کنین.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نیروی حمیدانی در سؤال شرعیشون نوشتن: لطفاً در خصوص چگونگی انجام غسل ترتیبی توضیح بدید و مشخص کنید که مجازیم تا چه مقدار از آب استفاده کنیم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پاک دل به این سوال:
در رابطه با غسل ترتیبی، اول خب نیته که انسان این غسل رو به چه نیتی میخواد انجام بده. غسل جمعه مستحبیه، هر غسلی که هر چند تا غسلی که داره میتونه نیت کنه و باهاش یک غسل انجام بده. حالا ابتدا باید اول سر و گردن شسته بشه، سپس طرف راست بدن و بعد از اون سمت چپ و قسمت وسط بدن رو باید هم از طرف راست بشوره و هم از طرف چپ. اما در رابطه با مقدار مصرف آب فرمودن که به مقدار متعارف باید آب مصرف بشه که خدای نکرده اسرافی رخ نده.
الله سبحان الله، الله سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله.
فروش مواد غذایی که در کشورهای اروپایی نجس شده چه حکمی دارد؟ طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی پاسخ سوال را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
غذاهایی که در کشورهای غربی طبخ میشه و پخته میشه، این غذاها پاک هست مگر اینکه از موادی در او استفاده باشه که نجس هست، مثلا از گوشتی که تزکیه نشده، ذبح شرعی نشده در اون استفاده شده باشه. ولی اگر نه، مواد گوشتی نیست مثلا و شما شک دارید که نجس شده یا نه، خرید و فروش اون ایرادی نداره، حتی خوردنش هم ایرادی نداره. ولی اگر شما میدونید که این غذا نجس شده، گاهی اوقات مثلا میدونید که از گوشت خوک استفاده شده در این، خب این فروشش به کفار هم جایز نیست. ولی اگر نه، از مواد نجس استفاده نشده بلکه مثلا کافری دست به او زده و شما اون کافر رو نجس میدونید یا ماده نجسی به او اضافه شده و این چیز پاک نجس شده، که به اینا در عرف شرعی میگن متنجس، نه اینکه خودش نجسه، یعنی با چیز دیگه این نجس شده است. اگر این باشه خرید و فروشش، یعنی فروش او به کفار، اشکال نداره و پولش رو هم شخص مالک میشه.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید آیا فرزندان پدر به نامادری محرم هستن؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
البته محرم هستن مثل فرزندان خود انسان، چون بچه های شوهرش هست و محرمش هستن، مثل بچه های خودش حساب میشن و اینا محرمن.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
دوباره افق رنگ خون است، سلام ای هلال محرم، دوباره
محرم رسید و حسینیه شد سینه ها،
حسینیه شد سینه ها.
از یکم تا پایان محرم الحرام هم نوا با عاشقان سالار کربلا نغمه شور حسینی سر می دهیم، دلهایمان را حسینیه می کنیم و همراه می شویم با رادیو محرم.
بیا خون بگریم،
با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و انتخاب رادیو محرم دلتان را حسینیه کنید.
یا ابن الزهرا، یا ابن الزهرا.
موج اف ام، ردیف 95 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
بله عزیزان شنونده، همونطور که مطلع شدید و در بخش‌های مختلف هم به اطلاعتون رسید، امسال هم از شب اول محرم و با فرارسیدن این ماه عذاب و سوگ و مصیبت و همچنین همزمان با شما عزیزان که راهی مجالس روزه و عزاداری میشید، رادیو محرم هم آغاز به کار میکنه و تا شب آخر محرم هم کنار شما خواهد بود، لحظه به لحظه با پخش مرثیه ها و روزه ها و عزاداری ها همراهیتون میکنه تا انشالله در عزاداری های شما گوشه چشمی داشته باشید به دستاندرکاران این رادیو و رسانه، کسایی که زحمت کشیدن ماه هاست دارن تلاش میکنن تا انشالله محرم خوبی رو برای شما عزیزان بسازن. شما عزیزانی که در مراسم های مختلف شرکت میکنید، انشالله برای همه خدمتگزارانتون در رسانه ملی دعا بفرمایید، ما که چشم امیدمون به دستان دعای شما عزیزان هست. همراهتون هستیم با برنامه های مختلف رادیو معارف در شنبه شب 16 مرداد ماه. تا لحظاتی دیگه برنامه‌ای که تقدیمتون خواهد شد کلام ناب هست، برگزیده از سخنان شهید آیت الله دستغیب، و پس از اون هم اخبار معارفی ساعت 21 رو خواهیم شنید. پس از اخبار خاطرات ماندگار تقدیمتون میشه و بر کرانه نور هم آخرین برنامه این نوبت کاریه. اما در این لحظه برگزیده از سخنان شهید آیت الله دستغیب رو در برنامه کلام ناب بشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
آقا امیرالمومنین فرمود ایمان را چهار ستون است. کسی که میخواد دارای ایمان شود، این چهار چیز را سعی کند تحصیل کند: اول صبر، دوم عدل، سوم یقین، چهارم جهاد. البته بعد یکی یکی حضرت خودشون شرح و بسط میدهد. بفرماید و اما صبر که اولین استوانه ایمان است، نسبتش به ایمان نسبت سر به بدن است. اگر بدن سر نداشته باشد چیست؟ هیچ. ایمان اگر صبر کسی نداشته باشد از ایمانی نیست. صبر صبر. آدمی باید رجا داشته باشه. مؤمن بی رجا بی شوق یک غاز نمیارزه، هیچی نمیشه. این ایمانی که ببرتش تو گور ندارد، ایمانی که بی سر است، بی دست و پا هست، هیچ چیه، هیچ ندارد دیگه. ای باید با شوق باشد. مؤمن بی شوق بی امید رجا هیچ نیست. رجا و امید بدانید مقتضی صبر است، صبر هم مقتضی ایمان است، به منزله سر است برای ایمان دیگه نه. دوم الاشفاق، اشفاق. مؤمن باید با خوف داشته باشد تا بتونه صبر بر گناه کند. اگر مؤمنی خوف از عذاب خدا تو دلش نباشد، چطور میتونه نفسش رو مهار کند؟ نفس سرکش، نفس آدمی، نفس حیوانی اگر مقتضی گناه برش پیش آمد، هیچ قدرتی جلوش نمیتونی بگیره.
ای همیشه آشنا، ای همیشه آشنا، هر کجا نگاه می کنم عطری از کلام روشن تو می بزن.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.